قارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرزين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، جهت تأجيل در فرج نورانی و با برکت حضرت بقیة الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات جلی عنایت بفرمایید. دعای نطبه عاشقان و منتظران حضرت بقیة الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا این هفته چند تا خصوصیت داره. اولا روز دهم ذی الحجه عید سعید و فرخنده و شادی گستر قربان است که من تبریک و تهنیت عرض میکنم این روز مبارک و میمون را خدمت آقا و مولامون حضرت بقیة الله العظم ارواحنا له الفدا و همه مسلمانان، مؤمنین، دوستداران اهل بیت، مخصوصا مردم عزیز و شریف و شهید پرور و محب اهل بیت شهر گلدشت از شهرهای استان اصفهان که این هفته مهمان این عزیزان هست، برنامه منتظران ظهور و دعای ندبه و این دعای شریف در جوار قبور مطهر شهدای والا مقام این شهر، چیزی قریب به 180 شهید و 4 شهید مدافع حرم و به یاد و گرامی داشت شهدای عرفه که در رأس اونها سردار شهید اسلام، بنیانگذار لشکر 8 نجف، فرمانده و فرمانده نیروی هوایی و نیروی زمینی سپاه، سردار شهید احمد کاظمی، یاد همشون رو گرامی می‌داریم. تقدیم به ارواح طیبه و تابناک شهدا، شهدای این شهر، مخصوصا شهید عزیزمون شهید احمد کاظمی، یه صلوات دیگه جلی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. واقعا انسان در کنار قبور شهدا یه حس ملکوتی داره، از قبور شهدا بوی بهشت میاد. خدا رحمت کند شهید احمد کاظمی رو که یکی از دوستانشون میگه با ایشون رفته بودیم اصفهان، مأموریتی داشتیم، بعد از اینکه کارمون تمام شد شهید احمد کاظمی گفتن بریم قبرستان تخت پولاد اصفهان، یکی از قبرستان‌های فوق‌العاده نورانی عالم اسلام. میگه وقتی رسیدیم به قبرستان تخت پولاد اصفهان، ایشون گفتن میخواید شما رو با دری از درهای بهشت آشنا کنم، نشونتون بدم؟ گفتیم بله آقا. خودشون کفشاشو در آورد، با پای برهنه ما رو همراهی کرد، رفتیم سر قبر شهید بزرگوار سردار رشید اسلام. شهید حسین خرازی نشست، گفت به خدا سوگند این قبر دری از درهای بهشت است. خیلی گریه کرد و بعد وصیت کرد که اگر من مردم، من رو کنار شهید خرازی دفن کنید. واقعا ما باید به این قبور شهدا با همین نگاه نگاه کنیم. خب عید سعید قربان عید بسیار بسیار بزرگی است، مجال کمه، من فرصت نیست در اهمیت و فضیلت این روز برای شما عزیزان از آیات شریفه قرآن و روایات نکاتی رو بگم. در آیات متعدد قرآن خدای متعال به این روز قسم خورده و زها و لیل ازا سجا. زها همون عید الاضحاست که بیشتر مفسرین گفتن، و شاهد و مشهود در روایت هست که مراد از شاهد عید قربانه و مراد از مشهود که خدا بهش قسم خورده روز عرفه است. و شفع و الوتر که یکی از وجوهی که برای این قسم خدا گفته شده این است که مراد از شفع روز عید قربان است و مراد از وتر روز عرفه است. لذا این روز فوق‌العاده روز بزرگیه. در چنین روزی بود که خدای متعال توبه حضرت آدم رو سلام الله علیه رو پذیرفت. وقتی که حضرت آدم از بهشت دور شد، در روایات ماست که 40 روز در فراق بهشت گریه میکرد، اشک میریخت، و بعد از اون خدای متعال و از خدا طلب عفو میکرد. تا روز عرفه شد، خدا جبرائیل رو فرستاد، کلماتی رو به حضرت آدم آموخت که قرآن هم در سوره بقره آیه شریفه 37 میفرماد فتلقا آدم و من ربه کلمات، و این کلمات پیغمبر اکرم فرمود نام مقدس 5 تن بود، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نام امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین صلوات الله و سلامه علیه مجمعین. بعد که این اسماء مقدس رو آموخت، در روز عید قربان خدا رو به این نام قسم داد و خدا توبه حضرت آدم رو قبول کرد. رضا روز عید قربان عید مغفرت است، عید رحمت است، عید تطهیر جان است. و ماجرای ذبح حضرت اسماعیل که در قرآن مجید در جاهای متعددی آمده، مخصوصا در سوره صافات که عزیزان ببینید آیه 101 تا 110 این سوره مبارکه راجع به همین مطلب هست که حضرت ابراهیم در خواب دید که حضرت اسماعیل رو به امر خدا دارد ذبح میکند، و چون خواب پیغمبر حجت هست 3 شب متوالی این خواب رو دید، و در روز عید قربان حضرت ابراهیم این قهرمان توحید و یکتاپرستی و حضرت اسماعیل فرزند عزیزش این قهرمان معرفت و عشق و شیدائی و تسلیم امر خدا بودن اقدام به انجام این تکلیف الهی کردند، و با همه وجود و قوت و قدرت حضرت ابراهیم کارد بر گلوی فرزندش گذاشت، اما به امر خدا کارد نبرید. به قول معروف حضرت ابراهیم میگو ببر، اما خدا میگفت نبر. یا ابراهیم فنادینا یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو وظیفتو انجام دادی، تو از این امتحان فوق العاده سخت بیرون آمدی، تو و این فرزند عزیزت سربلند شدید، انا کذلک نجز المحسنین. لذا از این به بعد تو و یا اسماعیل از اجر و مزد و پاداش من بهره مند میشید. خب موضوعات متعددی در این روز عزیز میشود درباره اون صحبت کرد، اما اون چه که از واژه قربان که امروز عید قربان است این است که امروز روزیه که اگر ماها حواسمون جمع باشه، همچنان که حضرت ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما و حاجیان که البته امسال به خاطر این بیماری کرونا که خدای متعال این بلا رو از همه عالم مخصوصا جوامع اسلامی کشور عزیزمون برداره و همه بیماران صعب العلاج رو، اونایی که در روتخت بیمارستانن، خدا شفاشون بده انشاءالله تعالی. هم حج امسال قریب است، هم منا امسال قریب است، کسی در اونجا نیست و این یه فاجعه بزرگی است. لذا باید دعا کنیم، تضرع کنیم، از خدا بخوایم، توسل کنیم، از آقای امام زمان بخوایم که انشالله این بلا مرتفع بشه. حاجیانی که در منا قربانی میکنن به اون کمال اصیل خودشون که تقرب و نزدیکی به خداست میرسن. برادران و خواهران گرانقدر، خیلی از کارها میتونه ما رو به خدا نزدیک کنه. نماز، روزه، حج، محضر شما صدقه، نوافل، واجبات. اما اون چیزی که امروز من درباره اون در این محفل نورانی بنا دارم دقایقی درباره اون صحبت کنم، اون مهمترین عامل تقرب به خداست. شاه کلید تقرب و نزدیکی به خدا چیه؟ ما اگر بخوایم به کمال خودمون برسیم، کمال ما در تقرب به خداست. بیشترین نقش رو در قرب و نزدیکی ما به خدا داره که اگه اون نباشه سایر اعمال ما هم پذیرفته نیست. و حق مطلب اینه که در ماه ذی‌الحجه، حالا عرض خواهم کرد چرا ما درباره این مطلب صحبت کنیم، اون مهمترین عامل که در آموزه‌های دینی ما، در قرآن ما، در روایات ما تأکید فوق العاده زیادی روی اون شده، که اگر انشالله ما اون رو درست انجام بدیم و رسمش رو درست به جا بیاریم، عامل تقرب ما، کمال ما، سعادت ما، ورود به بالاترین درجات بهش میشه، عبارت از بحث ولایت محوری و ولایت پذیری. و امروز در این مجمع نورانی و رحمانی بحث من درباره این مطلب هست. این ولایت پذیری مدارجی داره، درجاتی داره. حضرت ابراهیم و اسماعیل در اون جریان بالاترین درجه ولایت محوری رو طی کردن. ارکانی داره، انشالله این رو به اختصار خدمت شما تقدیم میکنم. واقعا انسان ها اگر با ولایت باشن، خدا تمام خیر دنیا و آخرت رو در دامن اونها خواهد ریخت. رسول گرامی اسلام فرمود من من الله علیه به معرفت اهل بیتی و ولایتم. خدا اگه منت بگذاره سر کسی، دو چیز بهش بده، فقط جمع الله له الخیر کله. امروز روز عیده عزیزان من، بینندگان عزیز، مشتریان بازار دعای ندبه و بازار معرفتی و رحمت پسر فاطمه، مهدی فاطمه، ارواحنا له الفدا و سلام الله علیهما، از خدا بخواید این دو چیزو به ما بده. فرمود خدا اگر منت بگذاره سر کسی، دو چیز بهش بده، تمام خیرات علل اطلاق این عالم رو خدا در دامن اون ریخته. خب یا رسول الله اون دو چیز چیه؟ حضرت فرمود من من الله علی به معرفت اهل بیتی و ولایتهم. اول معرفت اهل بیت و دوم ولایت اهل بیت. فرمود اگر شما میخواید حیات نورانی و انسانی پیدا کنید، ببینید امروز واقعا حیات انسانی یکی از بزرگترین بحرانهای دنیای امروزه. شاید این عذابهایی که مردم در این دو عالم دارن میبینن، بخشش به خاطر اینه که اون خویها، اون اخلاق انسانی، اون مکارم و محاسن انسانی رعایت نمیشه. خب آقا من چیکار کنم اون حیات انسانی و نورانی رو پیدا کنم؟ آدرسش در خانه ولایت هست. من یه روایتی اینجا خدمت شما بخونم. رسول گرامی اسلام فرمود، خیلی روایت زیباست، عزیزان عنایت بکنید. رسول گرامی اسلام فرمود من احب ان یحیی حیاتی، هر کی میخواد حیاتش مثل حیات من پیغمبر باشه. من احب ان یحیی حیاتی و یموت میتتی، هر کی میخواد مرگش مثل مرگ من پیغمبر باشه. و یدخل التی و یدخل الجنت التي وعدني ربي، هر کی میخواد به اون بهشتی داخل بشه که من پیغمبر بهش داخل میشم. خب این سه تا آرزوی همه ماست، آرزوی هر مؤمنی این سه تاست. خدایا زندگی ما رو مثل زندگی پیغمبر، مرگ ما رو مثل مرگ پیغمبر،
خدایا در قیامت ما رو همنشین پیغمبر قرار بده. خب چه کنیم یا رسول الله؟ اگر ما بخوایم به این سه تا آرزو برسیم، نسخش چیه؟ راهش چیه؟ چه کنیم به این برسیم؟ رسول گرامی اسلام فرمود فلیتوال علی ابن ابی طالب، بره ولایت علی پیدا کنه، بره ولایت محور زندگی کنه. ولائمه المعصومین من ولده، ولایت بچه های امیر المؤمنین و ائمه اطهار رو پیدا بکنه. این شهدا، ببینید این شهدایی که ما مهمانشون هستیم، قرآن میگه اینا یه حیاتی پیدا کردن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا، اینا یه حیات جاویدان ابدی پیدا کردن. این کدوم حیاته؟ این کدوم حیاته که این شهدا پیدا کردن؟ یکی از مفسرین بزرگ میفرماید این حیاتی که شهدا پیدا کردن حیات ولایی شهداست. شهدا ولایی زندگی کردن، ولایی جهاد کردن، ولایی به شهادت رسیدن، با ولایت زندگی کردن، لذا خدای متعال این حیات رو به اونا داد. لذا اینقدر اینا بالا رفتن، اینقدر اینا اوج گرفتن تا مقام اندربی که میگه اندرب بهم یرزقون، اینا سبکبال پرواز کردن. حضرت امام خدا رحمتش کنه فرمود شهدا راه 100 ساله را یک شبه رفتن. ما خیلی نیاز داریم به این شهدا، به معرفت این شهدا. شما ببینید همین شهید احمد کاظمی، من یه تکه دیگه از خاطراتی که در این جریان هست رو خدمت شما عرض کنم، خیلی شنیدنیه. خدا رحمت کند، خدا با امام حسین همه این شهدا رو محشور کند و اصحاب امام حسین، ما رو هم انشالله مورد شفاعت این شهدا قرار بده. شهید سردار سلیمانی که با شهید احمد کاظمی بسیار دوست بودن، رفیق بودن، در 40th روز شهادتش وقتی که به شهید سلیمانی گفتن راجع به این دوستتون یه جمله‌ای بگید، چه جملاتی داره. بنده یکی دو سه تا جملهش رو خدمت شما میخونم. ایشون میگه، محضر شما که عرض بکنم، احمد واقعا خودش یک قله بود، یک قله. احمد در اوج قله بود، خیلی متفاوت بود، خیلی فضیلت داشت. اگر من بخوام بگم احمد چی بود، احمد یک اساره و خلاصه و چکیده ای از شخصیت امام خمینی بود. یعنی که انه امام در وجود این آقا خلاصه شده بود، ویژگی های امام، اخلاق امام. بعد میگه این به خاطر این نبود که نسبت خونی با امام داشت، بلکه به خاطر این بود که این شهید کاظمی، احمد کاظمی، عشق به امام داشت و بزرگترین سرمایه‌ای که او داشت همین ولایت محوری و ولایت پذیری اون بود. خب این خیلی مهمه برادران عزیز. ولایت محوری یعنی چی؟ ما چجور باید زندگی کنیم تا ولایت محور باشیم؟ اولا ولایت محوری رو معنا کنیم، بعد اگر انشالله تعالی فرصت بود به میزان وقت، 5 رکن داره ولایت محوری و من این 5 رکن رو خدمت شما عرضه می کنم، تقدیم می کنم. ولایت محوری یعنی این، یعنی انسان مسلمان، یه انسان مؤمن، یه انسانی که محب و معتقد به اهل بیت عصمت و طهارت هست، امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش، پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا سلام الله علیها. انسان ولایت محور کسیه که تمام شؤون زندگی خودش رو، ببینید نه فقط زبانش رو، تمام شؤون زندگی خودش رو در نظام ولایی سامان میده، با ولایت زندگی میکنه، تمام شخصیت خودش رو و لایه‌ها و پرده‌های شخصیتی خودش رو با ولایت تنظیم میکنه. برادران عزیز، آیا واقعا ما اینجوری هستیم؟ زندگی فردیمون، اجتماعیمون، خانوادگیمون، اقتصادیمون، سیاسیمون، اینها رو با علی تنظیم میکنیم؟ در نظام ولایی سامان میدیم؟ آیا اعتقاداتمون، تمایلات و علاقه ها و دوستی و دشمنی هامون اخلاقمون، اعمالمون، رفتارمون، سبک زندگیمون رو با امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و پیغمبر اکرم و اولاد طاهرینشون تنظیم میکنیم. خب اینجوری نشه که ما تربیت نمیشیم. تربیت تعاریف گوناگونی براش شده، اما یک معنای خیلی کوتاه و جامع اینه: آقا انسانی که تربیت ولایی شده، اخلاق ولایی داره، زندگی ولایی داره کیه؟ تربیت رو میگن یعنی تنظیم. تنظیم، انسانی که خودش رو تنظیم نکنه منحرف میشه، کج بالا میره از صراط مستقیم که روزی 10 بار ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، دور میشه. شما ببینید تنظیمه. شما یه بنا رو ببینید وقتی که داره یک دیوار میچینه، رج به رج این دیوار رو تنظیم میکنه، رج به رج، با ریسمان، با شاغول، با تراز. شما اگر به این بنا بگید آقا شما چرا این دیوار رو رج به رج داری تنظیم میکنی، میگه خب اگه تنظیم نکنم کج بالا میره. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سرعی ها میرود دیوار کج. خب برادران عزیز، ما هم همین جوریه. ما هم اگه عقایدمون رو تنظیم نکنیم، اگه علاقه ها و تمایلات و دوستی ها و دشمنی هامون رو تنظیم نکنیم، اگه اعمالمون، اخلاقمون، زندگیمون رو تنظیم نکنیم، ما هم کج بالا میریم، منحرف میشیم. ما باید با چی تنظیم کنیم؟ اون شاغول و اون ترازی که دین گذاشته چیه؟ خیلی مهمه. از مجموع آیات و روایات استفاده میشه که ما باید خودمون رو اگه میخواییم درست رشد کنیم، اگر میخواییم مسیر کمال رو و تقرب به خدا رو و بهشت رو و سعادت رو درست طی کنیم، ما باید با حجت خدا خودمون رو تنظیم کنیم، با ولی خدا خودمون رو تنظیم کنیم. رضا شما انشالله من یه دعا کنم، شما یه آمین بگید. خدا زیارت قبر نورانی امیر المؤمنین نصیب همه آرزومندان بکنه. زیارت قبر نورانی مولا الموحدین، وقتی زیارت امیر المؤمنین شما میرید، در اونجا دستتون رو به سینه میگذارید، میگید السلام علیک یا میزان الاعمال. سلام بر تو ای علی جان، ای کسی که تو میزان اعمال ما هستی، اخلاق ما هستی. سخت‌ترین امتحانی هم که ما در زندگیمون میدیم همینه. خدایا چرا ما رو مبتلا میکنی؟ چرا این همه گرفتاری و ابتلا برای ما میاری؟ چرا ما رو مبتلا میکنی به فقر، مبتلا میکنی به جنگ، مبتلا میکنی به مرض؟ همین بیماری کرونا یکی از بزرگترین ابتلاعات الهی است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. خدا که ما رو امتحان میکنه، ابتلا، مبتلا میکنه، برای این نیست که بخواد بدونه ما کی هستیم، که اون که میدونه. که ابتلاعات الهی برادران و خواهران گرانقدر، سرش اینه که خدا میخواد در دل این بلا ما رو رشد بده، ما رو تطهیر کنه، دلمون رو از غیر خودش جدا کنه، از تعلقات، از این دنیا. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن. ما در دل این ابتلاعات باید رو به خدا بیاریم، باید خدایی رو که ازش غافل شده بودیم به او روی بیاریم و با او آشنا بشیم. الان شما ببینید چقدر دلها تو این قضیه کرونا نرم شده. الان ببینید چقدر آدم ها متوجه غفلت خودشون شدن، چقدر ماها غرورمون شکسته. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن وقت امتحان. خدای متعال امتحان میکنه برای اینکه ما رو رشد بده، در دل مبارزه با این بلاها ما بریم بالا. خب سوالی که من دارم اینه، عزیزان من دقت کنید، این سوال مهمه. اون سخت‌ترین امتحانی که و ابتلایی که یک انسان مؤمن میشه چیه؟ اون سخت‌ترین ابتلا فقر نیست، بیماری نیست، گرسنگی نیست، جنگ نیست، اینا نیست. سخت‌ترین ابتلایی و امتحانی که خدا از ما میکنه و ما رو به اون مبتلا میکنه، ابتلاعات و امتحاناتی است که نسبت به ولی خدا ما میشه، نسبت به امام زمانمون. ببین ما روز جمعه میایم اینجا میشینیم، گریه میکنیم، اشک میریزیم، یبن الحسن میگیم، از خدا فرج امام زمان رو میخوایم. اینا که سخت نیست، که سخت اینه که ما ولایت امام زمان رو بپذیریم. این سخته. سخت اینه که من زندگیم رو، اعمالم رو، اخلاقم رو با امام زمان بتونم محضر شما که عرض بکنم تنظیم بکنم. این سخته برادران عزیز، خواهران ارجمند من. لذا این سخت‌ترین ابتلا اینه. و حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ببینید در همین سوره صافات وقتی که بحث امتحان این بزرگان رو و بزرگواران رو مطرح میکنه میفرماد ان هاذا لهو البلاء المبین. ما شما دوتا رو به یک امتحان آشکار و بسیار سختی امتحان کردیم که انسان دلش رو از غیر خدا تو این امتحانات باید تطهیر کنه. حضرت ابراهیم یک قرن مبارزه کرده، آرزو داره یه پسر داشته باشه، ببینید آیان هی دعا میکنه خدا بهش یه پسر بده. فبشرناه به غلام حلیم، بعد خدا بهش یک بشارت میده که باید یه پسر میدیم، اسم اون پسر رو میگذاره اسماعیل. فلما بلغ معه السعی، این پسر در دامان حضرت ابراهیم این قهرمان توحید رشد میکنه، به سن 13 سالگی میرسه. در سن 13 سالگی این همه کمال، این همه معرفت، این همه محبت، این همه ادب باعث میشه که انقدر دلبری کنه و دلربایی کنه از این پدر. حالا شما رو به خدا ببینید امتحان از این سخت‌تر، حالا به چنین پدری که بعد از عمری انتظار خدا بهش یه پسر داده، حالا این پسر هم رسیده به سن 13 سالگی، خدا بیاد به این پدر بگه تو باید این پسرت رو ذبح کنی، باید دست از این تعلق و از این وابستگی برداری. برادران عزیز، تعلق و دلبستگی حضرت ابراهیم اسماعیل بود. من این سوال رو از خودمون کنم، تعلق ما چیه؟ اسماعیل ما چیه؟ ما امروز باید قربانی کنیم. عید قربان عید رهایی است، عید حریت، عید آزاد شدنه. خب انسان تا رها نکنه خودش رو به جایی نمیرسه. اسماعیل ما چیه؟ هر کدوم از ما یه اسماعیلی داریم، ما باید اونو ذبح کنیم. ما باید از تعلق و دلبستگی به اون خودمون رو رها کنیم. دلبستگی ما، تعلق ما، دنیای ماست، پول ماست، ماشین ماست، جواهر ماست، طلای ماست، مقام و منصب ماست، مدرک ماست، تیپ و قیافه ماست، حسب و نسب ماست. بالاخره آقا باید ذبح کرد. ذبح کرد. این سخت‌ترین امتحانه. انسان از ولایت نفس و ولایت شیطان و ولایت دنیا و تعلقات دنیا خودش رو خارج کنه، به ولایت حق و ولایت خدا و انبیا و اولیاء الهی داخل کنه. این خیلی سخت. انسان دست از دل بخواهیهاش بکشه. این خیلی سخت. خدا رحمت کند. امروز روز جمعه است. من اینو بگم خدمت شما، یکی از اوتاد و صالحین و عاشقان امام زمان، آقای به نام حاج محمد علی فشندی تهرانی، مال همین روستای فشنده در نزدیکی کرج، منطقه ساوج بلاق. آقا من نمیدونم این آقا کی بوده، متعدد خدمت امام زمان مشرف شد. متعدد. امام زمان چقدر به این مرد علاقه داشت. با اینکه سواد زیادی هم نداشت، اما شما نگاه کنید، میگه یکی از تشرفات من در راه مشهد بود، یکی از روزهای زیارتی آقا امام رضا سلام الله علیه که می رفتیم زیارت امام رضا، امام زمانم همراه من بود تا دم دروازه مشهد رسیدیم. یه دفعه اونجا حضرت ایستاد، به من فرمود حاج محمد علی تو برو زیارت جدم آقا امام رضا، من نمیام. گفتم آقا چرا نمیای؟ امروز روز زیارتی جد قریب شما آقا امام رضاست، آقا بیا بریم. میگه حضرت عوض اینکه جوابی بده، من نمیدونم عاشقان امام زمان، اونایی که میگیم یبن الحسن کجایی، آقا تو کی میایی، دارید گوش میدید یا نه؟ میگه آقا جواب نداد ولی شروع کرد گریه کردن، اشک بر گونه های امام زمان جاری شد. صدا زدم آقا چرا دارید گریه میکنید؟ یه جمله گفت، آیان این که من میگم سخت‌ترین امتحان اینه باورمون بشه، یه جمله گفت. برگشت به من فرمود حاج محمد علی این شهر کدوم شهره؟ گفتم مشهد، حرم جد عزیزتون امام رضا اینجاست. میگه آقا امام زمان فرمود حاج محمد علی به خدا سوگند من تو این شهر غریبم، من تو این شهر بیکسم، من تو این شهر تنها. گفتم آقا این همه آدم تو این شهر شما رو دعا میکنن، صدا میزنن. فرمود نه حاج محمد علی، اونا هنوز ولایت منو قبول نکردن، اونا تحت ولایت نفس بیشترشون دارن زندگی میکنن، دل بخواهی هاشون دارن زندگی میکنن. شما ببینید امروز به هر کی ما میگیم آقا چرا دزدی میکنی، چرا ظلم میکنی، چرا این همه اختلاس، چرا این همه تبعیض، چرا این همه دروغ، چرا این همه مال حرام، چرا این بی حیایی ها، چرا بی حجابی ها، چرا مجالس بد، تنها جوابی که شما میشنوید اینه آقا من دلم میخواد اینجور زندگی کن. این نشد ولایت. لذا فرمود اگه درجات بالا میخواید باید از این ولایت و حاکمیت تعلقات خودتون رو خارج کنید و به ولایت آقا امام زمان خودمون رو داخل کنیم، به ولایت نائب امام زمان مقام معظم رهبری خودمون رو داخل کنیم، ولایت محور بشیم. خیلی سخت آقا، خیلی دشواره واقعا انسان ولایی زندگی کنه، دشواره. شما نگاه کنید چقدر حضرت ابراهیم در قلبش ولایت خدا موج میزنه که امروز اومد قصه رو بدون اجبار، بدون که بچهش رو فریب بده، در کمال صراحت و صداقت به حضرت اسماعیل گفت. حضرت اسماعیل یه بچه 13 ساله، خدای یه بچه 13 ساله چقدر باید معرفت و محبت و عشق و توحید و ولایت پذیری داشته باشه که برگشت گفت یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. پدر جان، بابا جان، اون امری که خدا کرده انجام بده، منم خدا توفیقم میده، کمکم میکنه، صبر میکنم. گو بابا دست و پای منو با تناب ببند، دوست دارم وقتی که داری این امر خدا رو انجام میدی دست و پا نندازم، میترسم ثواب من کم بشه. بابا صورت منو رو زمین بگذار. ببینی چقدر ولایت پذیری دارن این دو وجود نورانی. اینها اسوه ما، الگوی ما هستن، الگوی ما در این قضیه هستن. ما باید ولایت پذیر، ولایت محور زندگی کنیم. برادران عزیز، من یه آدرسی میدم. من خواهش میکنم همه بینندگان عزیز توجه کنید، همه کسانی که امروز در روز عید قربان عاشقانه دارید این مجلس رو دنبال میکنید عنایت کنید. بنده این آدرسی که میدم سوره مؤمنون از آیه 22 تا آخر سوره، برید بخونید انشاءالله. میگه آقا بزرگترین درد برای همه بشریت در طول تاریخ اینه که ولایت خدا و انبیاء خدا رو نپذیرفت و هرچی بلا دیدن، هرچی سقوط کردن، هرچی مشکل داشتن از همینجاست. تو بزنگاها ولایت پذیری ما معلوم میشه. برادران گران، خواهران ارجمند، ولایت پذیری، خب این ولایت پذیری ارکانی داره، من همش رو نمیرسم خدمت شما بگم، دو سه تاشو خدمت شما عرضه میدارم و انشالله که مورد قبول آقا امام زمان واقع بشه. برای اینکه انشالله این حرفهای من از این لحظه به بعد بیشتر به دلتون بشینه، یه صلوات جلی و با اخلاص عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین رکن ولایت پذیری معرفت. برادران عزیز، امام باقر فرمود انما کل فناس، همه شما مردم و مؤمنین و مسلمان ها از جانب خدا یه تکلیف مهم بیشتر ندارید و اونم اینه معرفت الائمه. معرفت یعنی اون شناخت عمیقی که با قلب ما پیوند بخوره و تبدیل به یک باور بشه، اینو میگن معرفت. خب ما چی رو باید معرفت پیدا کنیم؟ به خدا سوگند اگر همه کسانی که صدای بنده رو میشنوند، همه شیعیان، همه محبان می اومدیم هر کدوم به مقدار خودمون این یه دونه معرفت رو در خودمون ایجاد می کردیم، امروز امام زمان آمده بود دیگه در پس پرده غیبت نبود. آخه ایشون هم دلش تنگه، ایشون هم در قربته، به هر کی میرسه میگه دعا کنید من بیام، داره به هم سخت میگذره. یبن الحزن، ازت عذرخواهی میکنیم به اینکه این معرفت ما بردش تا اینجا نرسید که زمین ساز ظهور شما بشه. خب معرفت به چی؟ معرفت به یک مطلب، همون چیزی که در روز قدیر پیغمبر اکرم دست امیرالمؤمنین رو بلند کرد و فرمود من کنت مولا. شما امروز در دعای ندبه میخونید من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. برادران عزیز، ما باید این معرفت یعنی این عقیده، این باور قلبی رو پیدا کنیم به اینکه امام زمان مولای همه ماست، سلطان ماست، حاکم علل اطلاق ماست، به اینکه این نائب امام زمان در زمان غیبت مولای ماست، سلطان ماست، از جانب خدا به خاطر اینکه مظهر همه زیبایی‌های خداست، حاک خدا اون رو مولای ما کرده. خب ما چند نفر این مولا بودن رو قبول داریم؟ قبول نکردن. نعمان ابن حارث فهری همون لحظه برگشت به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، گفتی خدا قبول کردیم، گفتی معاد قبول کردیم، گفتی حج و نماز و خمس و زکات قبول کردیم، حالا اومدی این جوان رو به عنوان مولای ما میخوای قرار بدی؟ اینو به امر خدا داری انجام میدی یا به خاطر اینکه دامادته؟ رسول گرامی اسلام فرمود نعمان، به اون خدایی که منو به پیغمبری مبعوث کرده و جانم به دستشه، من اینو به امر خدا، امر مستقیم خدا دارم انجام میدم. گفت من یکی زیر بار این نمیرم. ببینید، ممکنه یه نفر زیر بار نماز بره، گریه بره، حج بره، روزه بره، اما زیر بار ولایت نره. گفت من این یکی رو نمیرم. اگه این مطلب از جانب خداست من قبول نمی کنم، خدای سنگی از آسمان بفرسته و همین الان منو عذابم کنه. خدا هم یه سنگی فرستاد، همونجا به درک واصل شد. آیه اول سوره معارج راجع به همینه، و سأل سائل بعذاب واقع، که راجع به همینه. برادران عزیز، معرفت، این معرفت خیلی مهمه، خیلی مهم. حضرت اسماعیل این معرفت رو داشت، این شهدای ما این معرفت رو داشتن. شما ببینید، من یه جوان 13 ساله خودم دیدم. ببینید آقا، ولایت محوری یعنی این. اینو من با چشمای خودم دیدم، دارم عرض میکنم. در عملیات آزادسازی فکه یه نوجوان 13 ساله بود، خط ریش هنوز نداشت، کمک دوشکاچی بود. وقتی که عملیات شد، این نوجوان 13 ساله عارف عاشق ولایی، من خودم دیدم که این دست راستش به دور از همه شما ترکش خورد، از بازو قطع شد. این جوان 13 ساله، امام اینا رو تربیت کرد، انقلاب ما اینا رو تحویل داد، اینا رویش های انقلاب ما بود. بعد رفت با دست چپش، این دست قطع شده که دست راستش بود، برداشت اینا هی بلند میکرد، میگفت برادران برید جلو، امام تنها نمانه، برید جلو، از ولیتون دفاع کنید، برید جلو، از امامتون رو نصرت بدید، برید جلو، ولی خدا رو یاری بدید. همینجوری گفت 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 تا اینکه افتاد رو زمین و ما دیگه رفتیم جلو، نفهمیدم شهید شد یا شهید نشد. ایناست برادران عزیز، معرفت انسان رو اینجوری میکنه. اما رکن دوم عبارت است از محبت. در محبت هم امیرالمومنین فرمود اگه میخواید به سعادت و کمال برسید، به قرب خدا برسید، باید اخلاص در محبت داشته باشید. اخلاص در محبت خیلی مهمه. اخلاص در محبت، اخلاص در محبت یعنی چی؟ امام صادق فرمود، فرمود بعضی هستن که فقط زبانان ما رو دوست دارن، اما قلبان و عملان ما رو دوست ندارن. فرمود اگه کسی زبونش با ما بود، این چنین آدم ها زبونشون با ماست اما شمشیرشون هم بر علیه ماست. ببین همین الان که امام حسین از عرفه حرکت کرده طرف کوفه، ها 12,000 نفر نامه نوشتن حسین جان ما دوست داریم، اما در این حال همینا شمشیراشون هم تیز میکردن برای امام حسین. امام حسین از فرزدق سوال کرد، فرزدق از کوفه چه خبر؟ گفتن عرضه داشت یبن رسول الله طولانی بگم یا کوتاه؟ گفت کوتاه بگو. گفت یبن رسول الله اینا میگن تو رو دوست داریم، اما در همون حال شمشیراشون هم دارن برای تو تیز میکنن، نکنه محبت ما فقط زبانی باشه. بعضیا قلبن دوست دارن اما حاضر نیستن در علن و آشکار برای امام و ولی خودشون مایه بگذارن. میگه آقا من قلبن امام زمان رو دوست دارم، قلبن امیرالمومنین رو دوست دارم. خب اگه تو قلبن علی و اولادش و امام زمان رو دوست داری، خب یه ذره خرج کن، مایه بذار، آبرو بذار، پول بذار، مال بذار، جان بذار، از زن و بچه بگذر. میگه ببخشید من نمیتونم. وقتی که امام حسین از عرفه خواست حرکت کنه از مکه به طرف کربلا، پسر خلیفه دوم آمد گفت یا حسین من تو رو خیلی دوست دارم، من بارها دیدم که این سینه تو رو پیغمبر بوسیده، آیان اینا رو دقت کنید. بعد گریه کرد گفت یا ابا عبدالله اجازه میدی من سینه مبارک تو رو ببوسم؟ امام حسین سینه شو باز کرد، عبدالله ابن عمر بوسید سینه امام حسین رو. بعد ببینید آقا امام زمان هم با ما همین حرفا رو خواهد زد، اگه میخواید امام زمان بیاد ما باید اینجوری نباشیم، ما نباید محبتمون فقط در زبان و شعار باشه، ولایت شعاری به درد نمیخوره. عبدالله ابن عمر وقتی که سینه امام حسین رو بوسید و گریه کرد، آقا امام حسین فرمود عبدالله اگه میخوای به خدا برسی، میخوای به بهش برسی با من بیا، من دارم میرم کربلا، دارم میرم عراق، با من بیا. گو آقا من نمتونم با تو بیام، من از مرگ میترسم. امام صادق فرمود اما عده‌ای هم هستن که هم در زبان، هم در دل، هم در عمل، هم در آشکار، هم در نهان ما رو دوست می‌دارن. زبانشون میگه علی، دلشون میگه علی، عملشون میگه علی. زبانشون میگه امام زمان، زبان قلبشون میگه، عملشون میگه. حضرت فرمود اینا اون محبین واقعی ما هستن، خدا مریضا رو به آبروی اینا شفا میده. اینا اینجور محبین، خدا فقرا رو به حق و آبروی اینجور محبین غنی میکنه، خدا به آبروی اینا شما رو یاری میده، به آبروی اینا شما رو برای بارون براتون میفرسته. فرمود اینجوری باشید. آیان ما نیاز داریم که در ولایت اینجوری باشیم، مایه بگذاریم. مثل این شهدا نگاه کنید، مثل اصحاب امام حسین، مثل حجر ابن عدی امیر المومنین افتاده بود تو بستر، خون از سر مبارکش هم زیاد رفته بود، چشمش هم خیلی نمیدید. حجر ابن عدی آمد نشست، شروع کرد شعر خوندن در فضیلت امیر المومنین. آقا امیر المومنین سوال کرد حسنم این کیه داره اینجور زیبا شعر میکنه؟ فرمود بابا جان حجر ابن عدیه. گفت بگو بیاد جلو. وقتی آمد آیان من خواهش میکنم برادران خواهران به این صحنه عنایت کنید. امیر المومنین فرمود حجر دست تو بذار تو دست من. حجر ابن عدی دستشو گذاشت تو دست امیر المومنین. گفت حجر من یه چیزی ازت سوال میخوام بکنم، سوال من اینه اگه یه روز از تو بخوان از من علی بیزاری بجویی، از من علی فاصله بگیری، این کارو میکنی؟ ببینید محبینه، ولایینه. یه جمله گفت، من نمیدونم آسمان و آسمانیان با این جمله چه کردن. صدا زد یا علی والله، ببین پیش امامش، اگر این بدن منو با شمشیرها قطعه قطعه کنن، لو قطعه تو به سیف و ازمر تو به نار، اگر بدن منو در آتش بسوزانن، علی جان من از تو فاصله نمیگیرم، از تو جدا نمیشم. امام زمان این میخواد، ولایت محوری یعنی این. آقا چقدر حاضری برای امامت بگذری؟ از چی حاضریم بگذریم؟ از چی حاضرین بگذاریم؟ بعضی تا اوضاع هستن، تا یه ذره گرانی میشه، تا یه ذره مشکل ایجاد میشه، از ولیشون جدا میشن، از امامشون، از رهبرشون جدا میشن. ما نباید اینجوری باشیم. آخریشم فقط اشاره میکنم و دیگه انشالله دعا رو شروع کنید. آخریشم برادران عزیز عبارت است از عمل. عمل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، امام باقر به جابر فرمود جابر برو سلام من رو مرهمه شیعیان رو ما رو جمع کن در مسجد جامع کوفه و سلام من امام باقر رو به اونا برسون و به اونا یه جمله بگو. برادران عزیز، من این روایت رو هم خواهش میکنم خیلی با سرعت در عرض یکی دو دقیقه میخونم براتون. خیلی روایت عجیبه، فوق‌العاده این روایت نورانیست. جابر میگه رفتم شیعیان رو جمع کردم، پیام امام زمانشون رو بهشون رسوندم. امروز پیام امام زمان ما هم به ما همین. فرمود یا جابر برو به اونا بگو ایک تفی من ینتهل و تشیع ان یقول یحبنا اهل البیت. آیا کفایت میکنن یه نفر ادعا کنه بگه ما اهل بیت رو دوست داره و شیعه ماست؟ فوالله جابر ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا داشته باشه، مگر کسی که اطاعت کنه خدا رو. و ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. آقا اگه میخواید شما به عمل به ولایت برسید، به ولایت ما دسترسی پیدا کنید، حضرت فرمود به ولایت ما نمیرسید مگر با عمل. عمل، مردم اهل عمل بشیم، از اعمال صالح، از اعمال خیر. تو این ایام کرونا از این مواسات، از این ایثار، از این محبت، از این خدمت، از این عشق، از این نماز اول وقت، از این ترک گناه. بعد فرمود جناب جابر شیعیان ما یه هویت دارن. من خواهش میکنم این روایت رو خیلی دل بدید هر جا که نشستید. حضرت فرمود اگه شیعیان ما رو خواستید بشناسید، هویت شیعه ما، شناسنامه شیعه ما این 12 ویژگی. من یه دعا کنم، شما همتون یه آمین بگید. خدایا به حق امام زمان، به حق این عید، عید سعید قربان، یکی از عیدی هایی که امروز به ما میده اینه. خدایا این 12 ویژگی رو به همه ما عنایت بفرما. فرمود اگه شما میخواید قدیری بشید، اگه شما میخواید با دشمنان ما بجنگید، با این 12 خصلت باید بجنگید. چقدر ما این 12 ویژگی رو داریم. فرمود شیعیان ما به اینا شناخته میشن، به قال و قیل نه. خب یا ابن رسول الله اون 12 تا چیه؟ من با سرعت بگم. حضرت فرمود و ما کان یعرفون الا شیعه ما اولین ویژگیش اینه، به تواضع. تواضع، شیعه ما متکبر نیست، تواضع داره. و تخشع، شیعه ما خشوع داره، خضوع داره، صفای باطن داره، اهل عشقه، اهل سحره. ولی امانه، شیعه ما امانت داره. آقایون مسئولین، این انقلاب امانته. آقایون مسئولین، این میز و منصب امانته. آقایون عزیز، این شهدا امانتن. خیانت به امانت نکنیم. امانت، بالاترین امانت ولی خداست. به ولی خدا نباید ما خیانت کنیم. و کثرت ذکر الله، چهار. فرمود چهارمین ویژگی شیعه ما اینه، شیعه ما خیلی به یاد خداست، غافل نیست، شب و روزش رو در یاد خداست. و صوم، شیعه ما روزه زیاد میگیره. و صلات، نماز زیاد میخونه. و البر بالوالدین، ویژگی دیگر شیعه ما اینه، نیکی به پدر مادر میکنه، احسان به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر. جوونا هر چی میخواید در احترام پدر و مادره. و تعاهد للجیران، شیعه ما به فکر خودش نیست فقط. آیون الان یکی از چیزایی که هست اینه که ما باید به فکر همسایگانمون باشیم، هم فامیلمون باشیم، هم محلیمون باشیم، بریم فقرا و مستمندان رو در این ایام بسیار سخت پیدا کنیم. ول فقرا و صدق الحدیث، شیعه ما اهل صداقته. من یه جمله بگم، امیرالمومنین فرمود اگر صداقت بیاد همه چی اصلاح میشه، زمین اصلاح میشه، زندگیاتون اصلاح میشه، اقتصادتون اصلاح میشه، صداقتتون اصلاح میشه. منتها متاسفانه صداقت خیلی بین ما خیلی کم رنگ شد. فرمود اگه دروغگو شدید، ول کذب و فساد و کل شی، کذب همه چی رو فاسد میکنه، همه چی رو. من این روایت رو در یک مجلسی خوندم، سال بعدم رفتم اونجا، یه جوانی اومد خدا شاهده همینجور شروع کرد گریه کردن. گفت آقا شما این روایت امیرالمومنین رو خوندی؟ من مشرف شدم مکه. خدا انشالله با نابودی آل سعود و این مشکل برطرف شدن مشکل کرونا راه مکه رو باز کنه به روی همه ما. رفتم پرده خانه خدا رو گرفتم، گفتم خدایا من دیگه از این به بعد دروغ نمیگم، دیگه از اون به بعد دروغ نگفتم. حاج آقا در این یک سالی که من دروغ نگفتم زندگیم درست شده، برک مالم برکت پیدا کرده، محبت همسرم به من بیشتر شده، همه چیزم سر و سامون پیدا کرده. چرا انقدر دروغ؟ چرا انقدر بعض مسئولین ما دروغ میگن؟ چرا انقدر بعض بازاری های ما دروغ میگن؟ چرا انقدر ما هر جا میرسیم به هم دیگه دروغ میگیم؟ چرا انقدر بازار دروغ داغه؟ فرمود و صدق الحدیث و تلاوت القرآن. شیعیان ما اهل تلاوت قرآنن و کف الالسن عن الناس. شیعیان ما این زبانشون رو از اذیت مردم باز میدارن. با زبان کسی رو تحقیر نمیکنه، یه شیعه کسی رو تمسخر نمیکنه، کسی رو محضر شما تهمت نمیزنه، غیبت نمیکنه، آبروی کسی رو نمیبره. فرمود این 12 شیعه ماست. و بعد آقایان این جمله پایانی منم عنایت کنید. بعد فرمود و بهی کبد و اعدانا. اگه خواستید با دشمنان ما بجنگید، نمیخواد برید داد و قال کنید، با این 12 خصلت بجنگید. اگه خواستید از ولایت دفاع کنید، با این 12 ویژگی. اگه خواستید از قدیر دفاع کنید، با این 12 ویژگی. چقدر مباحثی که امروز خدمت شما در این محفل نورانی عرض کردم مهم بود. و بعد اوج ولایت محوری حضرت ابراهیم اینجاست که خدای متعال ذبح عظیم به جای اسماعیل برای او فرستاد. و من این جمله رو از امام رضا بگم، میگه میدونید ذبح عظیم کیه؟ ذبح عظیم جد قریب ما ابا عبدالله الحسین. وقتی که ابراهیم چاقو نبرید خیلی ناراحت شد، خدایا چرا؟ نکنه من لیاقتمو از دست دادم. خدای متعال جبرائیل فرستاد، گفت برو به ابراهیم بگو ابراهیم آیا تو خودتو بچه‌تو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر الزمان رو؟ گفت پیغمبر آخر الزمان رو. گفت ابراهیم بگو ببینم آیا داغی که فرزند پیغمبر آخر الزمان میبینه و بر دل پیغمبر آخر الزمان میگذاره برای تو سخت‌تره یا داغ فرزند خودت؟ صدا زد خدا یا داغی که فرزند پیغمبر آخر الزمان بر دلش میگذاره. صدا زد یا ابراهیم اگر ما اجازه ندادیم که این کارت گلوی اسماعیلت رو ببره، خواستیم دلت رو به داغ یک ذبح عظیمی داغدار کنیم. میدونی اون کیه؟ میدونی اون کیه؟ اون حسین فاطمه است. دل حریم حرم توست حسین، همین مقدار بس. دل حریم حرم توست حسین. اشک ما رزق غم توست حسین. به روی بام حسینیه دل تا قیامت حرم توست حسین. در قیامت که همه حیرانند، چشم ما بر کرم توست حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دستاتونو بالا بیارید. نسألوک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعظم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا امروز روز عیده، روزیه که تو بنده ها تو بناس شاد کنی. عیدی ما، شادی دل ما رو فرج آقامون امام زمان قرار بده. سلام و تحییت و ارادت ما رو از این مجلس خدمتشون واصل بگردان. ما رو در مسیر قرآن و ولایت ثابت قدم بدار. زندگی ما، اخلاق ما، اعمال ما، گفتار ما ولایی قرار بده. خدایا به عزت و آبروت قسمت میدیم یا الله یا الله یا الله. دشمنان قرآن و امامت و ولایت در رأسش امریکا، اسرائیل، انگلیس، آل سعود، همه دشمنان اهل بیت و ولایت ریشکن و رسوا و نابود بگردان. رهبر عزیز و فرزانمون نائب بر حق امام زمان به سلامت بدار. توفیق خدمتگذاری به ایشون رو به همه ما عنایت بفرما. مرزا، منظورین، جانبازان عزیزمون، بیماران کرونایی، کسانی که تو منزلشون تو بیمارستان این برنامه رو دیدن، مریضن، در بستر افتادن، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. دعای پایانی من اینه: خدایا ما رو شرمنده این شهدا مگردان. خدایا روز قیامت ما رو مورد شفاعت این شهدا قرار بده. سه تا صلوات محمدی عنایت.